Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Get down.
سلام، اینجا هشتگه، یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 20 مهر 1398، اولین روز از ادامه زندگی من. get down. سلام مجدد، خیلی مخلصم، نیما هم. اینجا اپیزود 11 هشتگ قرار درباره زبان برنامه‌نویسی نیتیو جدی که برای اپلیکیشن های موبایل اومده صحبت بکنیم. این اپیزودو و این موضوع رو به درخواست شما عزیزان دارم ضبط میکنم. توی هفته گذشته از من درخواست شده بود که اپیزودا رو یه خورده ببریم سمت زبان برنامه‌نویسی و اونا رو بیاییم بررسی بکنیم و درباره متدهای جدید برنامه‌نویسی صحبت بکنیم. ما هم مثل همیشه گفتیم چشم و امیدوارم که از این اپیزودم استفاده لازم رو بکنیم. لطفا اگه به موضوعاتی علاقه دارید و دوست دارید که ما داخل هشتگ دربارشون صحبت بکنیم، حتما با من در میون بذارید، قطعا درباره اون موضوعاتم صحبت میکنیم. اما بریم سراغ بحث اصلی خودمون. نمیدونم چند سال قبل رو یادتونه، موقعی که موبایل های نوکیا و سیمبیان و اینا خیلی ترند شده بود و رو بورس اومده بود و اپلیکیشن های ایرانی داشتن یواش یواش برای سیمبیان کد می نوشتن. اون زمان خب میشه گفتش که تنها سیستم عاملی که وجود داشت سیمبیان بود. البته خب یه سری از موبایل ها هم بودن که سیستم عامل جاوا داشتن و عملا میشه گفتش که OSی نداشتن، حالا اونا به کنار، ولی موبایلی که میشه گفتش یه OSی داشتن سیمبیان بودن که سیستم عامل سیمبیان رو روش داشتن. خود سیمبیان بیسش با جاوا بود و اپلیکیشن هایی که براش میخواستن بنویسن بعد با جاوا مینوشتن. اگر برای سیمبیان کد نوشته باشید میدونید که دوران خیلی سختی بود. با جاوا بعد میشستید ساعت ها کد مینوشتید، بعد آیا اپلیکیشن شما با یه کامپتیبل بود با یه سری موبایل ها، با یه سری ها نبود، با یه سری سی پی یو ها میخوند، با یه سری ها نمیخوند، اصلا اوضاعی بود. اما این گذشتش اومد تا اینکه سیستم عامل های مثل اندروید و آی او اس ریلیز شدن. خب وقتی اینا ریلیز شدن و به قول معروف اسمارت فون ها اومدن توی بازار، اصلا همه چی چرخید، مخصوصا اون زمان که آی او اس روی، اگر اشتباه نکنم، روی آیفون 3G شروع کرد کار کردن. خب برنامه نویسا اون موقع میتونستن بیان برای آی او اس کد بنویسن. زبونی که وجود داشت برای اینکه بیان برای آی او اس کد بنویسن ابجکتیو سی بود که اونم برای خودش داستانی داشت، یعنی زبونی به راحتی نبود که بشه باهاش همینجوری کد نوشت و کلاً سخت بود یه خورده درک کردنش، که بنده خدا همین Object-C هم تا همین چند سال پیش هم داشت ساپورت میشد که بعدش زبان برنامه‌نویسی سویفت اومد. اما بعد از اینکه اندروید ریلیز شد باز همه چی چرخید. برای اندروید همینطوری که میدونید باید با جاوا کد بنویسیم و اونم معضلات خاص خودشو داشت. معضلاتی که دارم میگم، یکی از برجسته تریناش این بودش که الان تو جامعه که داریم زندگی میکنیم، خب تنوع گوشی‌ها خیلی زیاد شده و تو همین ایران خیلی‌ها دارن از iOS استفاده میکنن، خیلی‌ها دارن از اندروید استفاده میکنن. موزلی که گریبانگیره برنامه نویسا شد این بودش که خب من اگه یه اپلیکیشن برای اندروید بنویسم روی iOS کار نمیکنه، اگر برای iOS بنویسم روی اندروید کار نمیکنه. و شرکت‌ها برای اینکه بخوان اپلیکیشن‌هاشون رو توسعه بدن عملاً توی هزینه چند برابری می افتادن، یعنی بعد به چند تا برنامه‌نویس مختلف پول میدادن و در نهایت هم دو تا اپلیکیشن مجزا از همدیگه تحویل میگرفتن که احتمال خیلی زیاد این دوتا هیچ شباهتی به همدیگه نداشت، حداقل از نظر قیافه شباهت داشتن به همدیگه. و مشکل بعدی که برای برنامه نویسا وجود داشت این بودش که اگر من قرار برنامه نویس موبایل باشم باید روی کدوم از این سیستم عامل کار بکنم، یعنی خیلی سخته که من هم به جاوا مسلط باشم هم به مثلا آبجکت سی مسلط باشم و این موضوع یه خورده سخت بود. برای همین کسایی که میرفتن برنامه‌نویس موبایل میشدن توی یه کدوم از این دسته‌ها متخصص میشدن. من خودم توی این چند سال گذشته کسی ندیدم که به صورت حرفه‌ای توی جفتش بتونه کد نیتیو بزنه. اما شرکت‌های بزرگ بیکار نشستن، برای اینکه بتونن یه راه حلی ارائه بدن اومدن کراس پلتفرم رو آوردن توی زبان برنامه‌نویسی موبایل. کراس پلتفرم قبلا بود توی سیستم عامل‌های مختلف، مثلا این امکان وجود داشتش که برنامه بنویسید که هم روی مک هم روی لینوکس هم روی ویندوز کار بکنه با زبان برنامه‌نویسی دیگه، ولی روی اپلیکیشن موبایل همچین چیزی وجود نداشت. حالا کراس پلتفرم یعنی چی؟ کراس پلتفرم یعنی اینکه من بتونم با یک زبان برنامه‌نویسی یک کدی بنویسم و بدون اینکه اونو تغییر بدم یا حداقل یک سری تغییرات جزئی فقط لازم باشه داخلش بدم، بردارم ببرم داخل سیستم عامل‌های دیگه هم همونو اجرا بکنم و نیاز نباشه که کلن بیام از یک زبان برنامه‌نویسی دیگه استفاده بکنم برای اینکه همون اپلیکیشنمو یا همون نرم افزارمو توی سیستم عامل دیگه اجرا بکنم. یعنی من بیام یه کدی بنویسم همون کدم همزمان توی لینوکس کار بکنه، همزمان توی ویندوزم بتونه کار بکنه، یا همزمان توی اندروید کار بکنه، همزمان توی iOS هم بتونه کار بکنه. اینم بگم که من توی این اپیزود دارم درباره زبان برنامه‌نویسی صحبت میکنم که اولا خیلی معروفن و اینکه هنوز دارن ساپورت میشن. خب خیلی از زبان برنامه‌نویسی هستن که اومدن و رفتن. مثلا من خودم اولین با اپلیکیشن کراس پلتفرمی که برای موبایل نوشتم با کیوت یا کیوت نوشتمش، یه زبان برنامه‌نویسی، یه فریم ورک در واقع برای C++ که میتونستید اون موقع باش اپ کراس پلتفرم بنویسید. اما اولیش که برای موبایل خیلی معروفه و هنوزم سر جاش هست زامارینه که میدونیم مال مایکروسافته. اولین نسخه از زامارین سال 2011 در واقع ریلیز شد. قبلش اینا تیم مونو بودن که مایکروسافت اومد باشون جوین شد و سال 2011 اینا اعلام کردن که ما دیگه با مایکروسافت داریم کار میکنیم و پروژه شدش پروژه زامارین. سال 2015 اعلام کردن که 1,000,000 برنامه نویس دارن از زامارین همین الان استفاده میکنن. اون موقع چیز باحالی بود به خاطر اینکه شما میتونستید با همین زبان برنامه‌نویسی سی شارپ اگر بلد بودید، که خیلی اون موقع تو ایران کار میکردن و بلد بودن، خیلی راحت برای اپلیکیشن موبایل بیاید باهاش بنویسید. البته یه سری ایرادات داشت همون موقع هم و الان خیلی بهتر شده، ولی مثلا یکی از ایراداتی که اون موقع داشت این بودش که اگه شما میومد یه اپ نیتیو مثلا برای اندروید مینوشید با جاوا تهش میشد مثلا 100 کیلوبایت، ولی اگه همون اپلیکیشن رو میخواستید با زامارین بنویسید چندین مگابایت فایل ای پی کاتون میشد، که این خودش یه موزلی بود برای اون سال که مردم اینترنت آنچنان قوی هم نداشتن. اما دو تا از مشکلای عمده‌ای که دیگه داشت، یه دونش بحث پرفورمنس بود که پرفورمنس زیاد جالبی روی موبایل نمیداد اپلیکیشن زامارین، و دیگریش این بودش که با یو آی یه خورده مشکل داری داشت. یعنی شما وقتی می‌خواستید برای اپلیکیشنتون یو آی بزنی یه خورده کار سخت می‌شد. اما سال 2015 یه اتفاق خیلی جالب افتاد. اون چی بودش؟ فیسبوک اومد از فریم ورک ریاکت نیتیو رونمایی کرد. React Native چی بود؟ یک فریمورک بود که با شما با استفاده از جاوا اسکریپت میتونستید بیاید اپلیکیشن نیتیو موبایل بنویسید. این خیلی جالب بود به خاطر اینکه آلردی همون موقع خیلی جاوا اسکریپت بلد بودن و تنها کاری که اون موقع داشتن میکردن این که بیان حالا اپلیکیشن تحت وب بنویسن، و اینکه میتونستن حالا با همون جاوا اسکریپتی که بلد بودن اپلیکیشن موبایل هم بنویسن دیگه خیلی جالب و باحال بودش. قبل از اون کسایی که جاوا اسکریپت بلد بودن میخواستن اپلیکیشن موبایل انجام بدن، میومدن با استفاده از وب بروزر یه صفحه طراحی میکردن که حالا مثلا ریسپانسیو باشه، با صفحه موبایل کامپتیبل باشه و توی صفحه موبایل بتونه درست شبیه یک اپلیکیشن لود بشه. ولی در واقع چیزی که پشتش بود چیزی غیر از HTML و CSS و جاوا اسکریپت نبود، یعنی یک وب براوزری در واقعیت لود میشد و اون صفحات HTML داخل اون وب براوزر لود میشدش، ولی در قالب یک اپلیکیشن موبایل نیتیو نبود و عملا میشه گفتش که نه پرفورمنس درست حسابی داشت نه قیافه درست حسابی در نهایت پیدا میکرد و کلا چیز مشکلداری بود. ولی ریاکت نیتیو که معرفی شد دیگه برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت زدن ترکوندن، به خاطر اینکه به شدت یه دفعه شد جزء زبانه برنامه‌نویسی ترند توی استگورفلو، سریع همه داشتن در رای صحبت میکردن و خیلی دیگه باحال شده بود. خوبیش این بودش که شما اگه جاوا اسکریپت بلد بودید میتونستید براش کتابخونه بنویسید، اپلیکیشنتون رو بنویسید و کامپایلش کنید برای همه سیستم عاملی که وجود داشت، ولی خب چون تازه اومده بود یه سری مشکلات هم داشت. ولی الان من داشتم میخونم دربارش خیلی بهتر شده. مثلا مشکلاتی که اون موقع من یادمه داشت یکی همین بحث حجمش بود دوباره و لایبرری که براش وجود داشت خیلی ناقص بود و اگرم بود برنامه‌نویسای دیگه اومدن نوشته بودم و پر از باگ بود. همین الان نشم این معضلات وجود داره براش، ولی خیلی بهتر شده و یاد گرفتنش هم کاری نداره. اگه جاوا اسکریپت بلد باشید خیلی راحت میتونید به ریاکت نیتیو هم مسلط بشید. به طور کلی پرفورمنس بدی نداره، پرفورمنسش خوبه، از زاماریم بهتره پرفورمنسش. توی گیت ها پر از لایبرریه براش که برنامه‌نویس‌های مختلف اومدن براش نوشتن و اینکه چون بیس جاوا اسکریپت داره یو آی زدن توش هم ساده است، همین که خیلی چیزای شیک و شکلی میشه از توش در آورد. این گذشت تا همین یک سال و نیم پیش، یعنی وسطای سال 2017، گوگل که دید داره از غافل عقب میمونه و هر تکنولوژی میاد این حتما باید یه دخالتی توش بکنه، شروع کردش روی زبون دارت فلاتر رو معرفی کردن. حالا فلاتر چی بود؟ فلاتر یه دونه فریم ورک برای زبون برنامه‌نویسی دارت که دارت هم مال خود گوگله و سینتکساش خیلی شباهت داره، یه چیزی بین مثلا جاوا و سیه و برای کسایی که به این زبان مسلط باشن دارتو یاد گرفتن کار سختی نیستش. خود دارت سال 2011 ریلیز شد ولی فلاتر تقریبا اواسط 2017 ریلیز شد. زبان برنامه‌نویسی خوبیه، یاد گرفتنش کار سختی نیست، ولی جدیده دیگه. چون جدیده خب کتابخونه‌های کمتری قاعدتا نسبت به دو تا فریم ورک قبلی داره، ولی توی بنچمارک‌هایی که من ازش دیدم از نظر پرفورمنسی خیلی قوی تر از اون دو تا. دلیلش هم اینه که کدش به صورت مستقیم به کد ماشین تبدیل میشه، یعنی اول به سی و بعدش به کد ماشین تبدیل میشه، ولی فریم ورک‌های مثل ریاکت نیتیو چون جاوا اسکریپت هستن یه خورده پرفورمنس کمتری دارن. پس میشه گفتش که بالاترین پرفورمنس تو این فریم ورک هایی که من معرفی کردم در حال حاضر دست فلاتره. در حال حاضرم از نظر ترند بودن داخل استک اورفلو از همه فریم ورک هایی که وجود داره بالاتره، ولی خب یکی از معضلاتی که داره و اینکه خیلی برنامه‌نویسا حال نمی‌کنن باشه اینه که شما برای اینکه بخواید برید برای فلاتر کد بنویسید باید برید یک زبان برنامه‌نویسی جدید به اسم دارت رو یاد بگیرید. ولی مثلا برای ریاکت نیتیو اگه جاوا اسکریپت بلد بودی، جاوا اسکریپت هم یک زبان قدیمیه، اوکی با همون هم میتونستید ادامه بدید. و اینکه یکی از معضلاتی که من خودم شخصا با این زبان برنامه‌نویسی دارت و فلاتر دارم اینه که اصلا نمیتونید شما روی گوگل حساب بکنید، چون ممکنه همین فردا یه دفعه کلا زبان برنامه‌نویسی دیگه آپدیت نکنه، بذارتش کنار و جزء پروژه مردش حساب بکنه و بره دوباره سراغ یه زبان برنامه‌نویسی جدید. ولی فعلا داره آپدیت میشه، من همین الان دارم نگاه میکنم آخرین آپدیت فلاتر مال 7 روز پیشه. و اینکه اگر حال و حوصله دارید برید زبان برنامه‌نویسی جدید یاد بگیرید، زبان خوبیه برای اینکه بخواید شروعش بکنید. پس تو این اپیزود ما اومدیم 3 تا فریم ورکی که به صورت کراس پلتفرم برای اپلیکیشن‌های موبایل هست رو بررسی کردیم. دقت کنید ما زبان‌های برنامه‌نویسی رو بررسی نکردیم، فقط اومدیم فریم ورک‌ها رو بررسی کردیم و اینکه اصلاً نمی‌خوام درباره این صحبت بکنم که کدوم بهتر از اون یکیه یا کدوم بدتر از اون یکیه، چون همونجوری که قبلاً هم گفتم از نظر من زبان برنامه‌نویسی بهتر و بدتر وجود نداره. هر کدوم از اینا قابلیت‌های خودشونو دارن و شما بسته به نیازتون و بسته به پروژه‌تون بعد بتونید زبان برنامه‌نویسی که می‌خواید رو انتخاب بکنید. اما اینجا میخوام درباره یه موضوع دیگه هم صحبت بکنم. خیلی از من میان سوال میپرسن که ما میخوایم فلان اپلیکیشن رو بنویسیم، فلان ایده رو داریم و نمیدونیم چیکار کنیم، آیا بریم سراغ این فریم ورک های کراس پلتفرم یا اینکه بریم اپمون رو نیتیو بزنیم. ببینید این خیلی موضوع بستگی داره به اینکه پروژه شما چیه. اگه قراره یه پروژه بنویسید که خیلی با سخت افزار درگیره و اینکه عملای پردازشی زیادی داره، قطعاً بهتون پیشنهاد میکنم که اپلیکیشنتون رو به صورت نیتیو بنویسید. یعنی اگر قراره برای اندروید بنویسید با جاوا بنویسید، اگر قراره برای iOS بنویسید با سویفت مثلا برید بنویسید. و به طور کلی این جور فریم ورک ها رو پیشنهادشون نمیکنم، به خاطر اینکه اون پرفورمنسی که باید داشته باشن یا اون کتابخونه‌ای که باید داشته باشن رو هنوز ندارن. یعنی هنوز این فریم ورک ها از نظر من به اون بلوغی که باید رسیده باشن هنوز نرسیدن و هنوز جای کار برایشون وجود داره. پس اگر نیاز دارید که یک اپلیکیشن پیشرفته داشته باشید که پرفورمنس بالایی داشته باشه، قطعا نیتیو رو بهتون پیشنهاد میکنم. ولی اگر نه، قراره یه اپلیکیشنی فقط داشته باشید که با یک وب سرویسی مثلا فقط قراره کار بکنه یا یه سری پردازش‌های خیلی اولیه رو قراره انجام بده، بهتون پیشنهاد میکنم نرید سراغ زبان‌های برنامه‌نویسی نیتیو اون سیستم عامل و اینکه از همین کراس پلتفرما بیاین استفاده کنید و کارتون رو راه میندازه و احتمالاً بهترین خروجی رو میتونید ازش داشته باشید. به طور کلی این فریم‌ورک‌های جدیدی هستن. برای همین من از شما میخوام زیر پست اینستاگرامی که من برای این اپیزودمون داخل اینستاگرام میذارم، بیاید نظر خودتون رو درباره فریم‌ورک‌هایی که کار کردید و بنویسید و معایب و مزایاش رو خودتون بررسی بکنید و اینطوری اطلاعاتتون هم با همدیگه به اشتراک بذارید. اما خبر جالب این هفتمون درباره جایزه نوبل، جایزه نوبل شیمی 2019 به 3 تا از دانشمندای رسیدید که با هم دیگه روی باتری‌های لیتیوم یونی که ما امروز داریم استفاده می‌کنیم کار کرده بودن. آقایان جان کودانوف، استنلی ویدنها، آکرام یوشینو که به پاس تلاششون در طراحی و توسعه باتری‌های شارژ شدنی امروزی توی دستگاه الکترونیکی قابل هم جایزه نوبل شیمی 2019 رو گرفتن و باتری‌هایی که ما امروز داریم ازشون استفاده می‌کنیم و مدیون این دوستانمون هستیم. اما جالبش اینجاست که پروفسور گودانوف توی سن 97 سالگی هستش و جایزه نوبل رو توی سن 97 سالگی گرفت که مسن‌ترین فردی محسوب میشه که تا حالا جایزه نوبل رو گرفته. خدا پدرشونو بیامرزه این باتری‌ها رو برای ما درست کرد. اما خبر بعدیمون درباره اینستاگرامه که من نمیدونم این چند وقته چرا داره آپدیت های عجیب غریب میده و درباره خبره عجیب غریبی ازش میاد بیرون. الان اعلام کرده که قراره دایرکت رو داخل صفحات وبش بده. همجوری که میدونید الان فقط میتونید دایرکت داخل خود اپلیکیشن ببینید، ولی اگه تو وبش لاگین بکنید این آپشن وجود نداره که میگه اینا میخوام اضافه بکنم. جدیدن اعلام کرده که فالوینگ ها رو میخوام از داخل اینستاگرام حذف بکنم. اومده یه اپلیکیشن جدید داده بیرون که مسنجریه برای کلوز فرندتون و کلا تو این یکی دو ماه گذشته داره همینجوری برای خودش آپدیت های عجیب غریب میده بیرون. بعد ببینیم که آخرش چه اتفاقی قراره بیفته و این آپدیت ها و این سر صدا همینجوری قراره ادامه پیدا بکنه، آیا آپشن های بهتری اضافه میشه یا همین آپشن هم که هستش یه سریش داره همینجوری حذف میشه. اما خبر بعدیمون درباره شرکت ادوبه یا ادوبی که اومده به زودی دسترسی اهالی ونزوئلا رو به صورت کامل از محصولات خودش قراره حذف بکنه، محصولاتی مثل فتوشاپ و پریمیر، و اینم برای تبعیت از فرمان اجراییه که توی ماه اوت امسال توسط دولت آمریکا صادر شد و قرار ادوبی به عنوان یک شرکت آمریکایی دسترسی کامل نرم افزاراش رو روی ادارجات و جای دولتی و مردم ونزوئلا ببنده که یه خورده خبری عجیب و ترسناک توی سال 2019. باید ببینیم وقتی میتونن یه کشوری رو تحریم این شکلی بکنن، آیا ممکنه این اتفاق برای ایران هم بیفته و در اون صورت چه اتفاقی قرار بیفته؟ آیا ما جایگزینی براش داریم؟ آیا راه حلی براش وجود داره یا خیر؟ بهتره که از الان به این موضوع فکر بکنیم.
این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چایی، این که زیاد شه کبریایی چیه پس تو سرت، کی با ما را میایی چون مادرت، ای عرش کبریایی چیه پس تو سرت، کی با ما را میایی چون علی از خرت.
خیلی خوب، به آخر اپیزود 11 هشتگ میرسیم. امیدوارم که از این اپیزود استفاده کافی رو کرده باشید. مثل همیشه ما رو میتونید داخل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، سایت شخصی من گوش کنید. برای ما اگر موضوعی براتون جذابه ارسال بکنید یا به ام پی ام بدید. اگه انتقاد پیشنهادی دارید حتما بهم بگید، من در خدمتم، گوش میکنم و حتما اگر امکانش وجود داشته باشه بهش عمل خواهیم کرد. ما رو داخل اینستاگرام فالو بکنید با آدرس هشتگ کست و اگر اپیزودو خوشتون اومد برای دوستاتونم بفرستید. این موضوع باعث میشه که ما بتونیم دلگرمتر ادامه بدیم. خیلی مخلصیم، تا هفته آینده خدا نگهدار.
Hashtag music, hashtag party, hashtag play, hashtag follow me, hashtag love, hashtag like, hashtag beautiful, hashtag life, hashtag boys, hashtag girls, hashtag selfie, hashtag bite me, hashtag dance, hashtag happy, hashtag smile, hashtag candy, hashtag friends, hashtag yum, hashtag summertime, hashtag fun, hashtag sex, hashtag sound, hashtag up, hashtag down, 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 down,